بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره آیاتی بود که دلالت میکرد بر این که موجوداتی در این دنیا از این عالم رفتند، مردند و دوباره در همین جا زنده شدند. نمونه هایی از این آیات ذکر شد. آیه دیگری هم هست در همین زمینه در سوره بقره که اینم را عرض میکنیم. آیه 244 از سوره بقره میفرماید: الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. اشاره می‌فرماید به مردمی که از شهر خودشون خارج شدند از ترس مرگ. به نظر می‌رسه که در شهر خودشون یک بلایی، مرضی، چیزی پیدا شده بوده که میترسیدن اگر اونجا بمونند بمیرند. از ترس مرگشون از شهر خودشون خارج شده. اینا با این که از ترس مرگ فرار کرده بودند، بالاخره مبتلا شدند به مرگ و از دنیا رفتند. خدا دوباره اینها را زنده کرد. در روایات هست که یکی از انبیای بنی اسرائیل به نام حزقیل، ایشون از خدا خواست که اینها را زنده کند و اینها زنده شدند و بعد سالیان درازی زندگی کردند. بیان آیه این است که الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، مگر ندیدی کسانی را که از شهرهای خودشون، از خانه‌های خودشون خارج شدند، حذر الموت، از ترس مرگ، مفعول مطلقه، مفعولن لعجل هست، لعجل حذر الموت. این تعبیر علمتره در بسیاری از آیات هست. علمتره و اینطور که مفسرین گفتن منظور اینه که علم تعلم یا علم تعلمو، چون مطلبی بوده مسلم میدانستند، علمشون به منزله رؤیت تلقی شده. در مورد خلقت آسمان و زمین ها هم هست که مگر ندیدید که آسمان ها و زمین را خدا چگونه آفرید. این منظور این نیست که شما اونجا بودید و دیدید، یعنی علم تعلم. زمخشری در بین مفسرین میگه که این علم تره حکم مثل را داره، یعنی حکم یک اصطلاح را داره. منظور نه واقعا منظور علم است و نه رؤیت، بلکه جمله ایست که در مقام تعجیب گفته میشه. یه مطلبی رو که میخوان بیان بکنن که تعجب انگیز هست، در آغازش علم تره یا علم یرو یا علم ترو ذکر میکنن. اشاره است به این که یک مسئله تعجب انگیز است. در لسان عربی اینجور اصطلاحات زیاده که لفظی که یک معنای لغوی داره اصطلاح میشه برای یک معنای خاصی. از جمله مثلا ارائیتکم در قرآن، ارائیتکم در چند مورد هست، مخصوصا در سوره انعام، و مفسرین همه جا میگن یعنی اخبرنی. ارائیتکم را تفسیر میکنن به اخبرنی. این حکم یک اصطلاح را داره. حالا مناسبتش چیه که به اینجوری استعمال میشه اون یه حرف دیگریست، ولی این تعبیر ارائیتکم اینن به جای جمله اخبرنی به کار برده میشه. اینجا هم زمخشری میگه که علم تره، یعنی نشانه این است که یک مطلب تعجب انگیزی بناس بیان میشه. به هر حال حقیقت این است که یک مطلب تعجب انگیزی بناس بیان بشه. آیا علم تره دلالت میکنه یا نه، اون یه مطلب دیگری است. این کسانی که از ترس مرگ از خانه و دیار خودشون خارج شدند، فقال لهم الله موتو، خدای متعال به آنها فرمود بمیرید. علی ظاهر این امر به موت همون امر کن هست که خدای متعال درباره هر حادثه‌ای که تحقق پیدا می‌کنه به امر او ایجاد میشه، یعنی به امر تکوینی. من که خدا دستور داد، تکلیف کرد که بمیرید، پیداست جای تکلیف نیست. آیا معناش این است که یعنی بدون سبب طبیعی اینا از دنیا رفتن فقط به امر خدا، یا نه این امری است که درباره هر حادثه ای وجود داره ولو اسباب طبیعی هم داشته باشه؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن که این دلالت نمی کنه بر این که سبب طبیعی نداشته. ممکنه سبب طبیعی هم داشته باشه و در این حال تعبیر بشه به این که خدا به اونها گفت موتو، چون همه اسباب منتهی به اوست و در قبضه قدرت اوست. بنابراین وقتی امر می‌فرماید که یک حادثه‌ای تحقق پیدا کند، منافات نداره که یعنی از راه اسبابش تحقق پیدا کند. منظور این است که اون مطلبی که در روایات هست که مردمی بودن مبتلا به طاعون شده بودن و خیال می‌کردن اگر در شهرشون بمونن می‌میرند، برای اینکه نمیرند از شهر فرار کنند فرار کردند، در حالی که طاعون به اونها سرایت کرده بود و بالاخره اونها را کشت. حالا چه در اثر طاعون باشه مرگ اینها و یا اینکه بدون سبب طبیعی باشه، محل استشهاد جمله بعدشه که با اینکه اینها مردند و از دنیا رفتن، ثم احیاهم، خدا اینها را دوباره زنده کرد. که عرض کردم در روایات هست که به دعای حضرت حزقیل اینها زنده شدند. بعد اضافه می‌فرماید ان الله لذو فضل علی الناس، اشاره به این است که زنده شدن این مردگان باز یک فضلی بود از طرف خدا که مجدداً در این عالم مدتی بمانند و زندگی کنند. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مردم از نعمت‌های خدا قدردانی نمی‌کنند، سپاس نعمت‌ها را نمی‌گذارند. این آیه شریفه با این مفاد ظاهری که داره دلالت میکنه بر این که یه دست مردم که به تعبیر قرآن هزاران نفر بودند و هم الوفون، اینها مردند و دوباره همه اینها زنده شدند. حتی در روایت تأکید شده که حتی یک نفر از اونهایی که مرده بود باقی نمون مگر اینکه دوباره زنده شد. پس این آیه هم میتونه شاهد باشه بر این که در همین دنیا هم ممکن است بعد از مرگ حیاتی مجدداً پدید بیاد، و وقتی در این دنیا ممکن باشه چرا در عالم دیگری ممکن نباشه؟ بعضی از مفسرینی که آیات دیگر را تأویل کرده بودند در اینجا هم مرتکب تأویل شدند. گفتند منظور از موت، موت حقیقی نیست. منظور این است که مردمی در یک محلی سکونت داشتند، دشمنی به اینها حمله کرد، در مقام جنگ با اینها برآمد و اینها به جای اینکه بجنگند و دشمن را از شهر خودشون برانند، گذاشتند و فرار کردند. این فرارشون موجب رسوایی و ذلتشون شد. منظور از موت همون ذلت اجتماعی است. آواره شدند و مدتی در این حال آوارگی موندند. بعد کم کم به خود اومدند که خوب بود ما میموندیم و مقاومت میکردیم و دشمن را از شهر خودمون میراندیم و استقلال خودمون را باز میافتیم. این فکر کم کم شیوع پیدا کرد و مثلا یک رهبرانی هم پیدا شدند و تبلیغ کردند و مردم را تحریک کردند، برگشتند و با دشمنشون جنگیدند و دشمنشون را از شهر خودشون بیرون کردند و دوباره حیات اجتماعی خودشون را بازیافتند. و شواهدی اون وقت برای این حرف خودش آورده، از جمله این که در قرآن کریم حیات درباره حیات معنوی به کار رفته، همه جا حیات معناش همین حیات طبیعی نیست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دستورات خدا مایه حیات انسان است. معناش این نیست که وقتی میمیرید دوباره زنده میشید. این حیات اجتماعی است، یعنی سعادت و شرف و کرامت. پس مانعی نداره که اینجا وقتی میفرماید احیاهم، یعنی دوباره سعادت و شرافت به شما مرحمت کنه. و از طرفی اگر این داستان مربوط به بنی اسرائیل و یکی از انبیای بنی اسرائیل بود، میبایست در تورات ذکر شده باشه، بارون که در تورات ذکر نشده. به علاوه اصلا موت در این عالم یک موت بیشتر نداریم. نمیشه یک موجودی در این عالم دوتا موت داشته باشه، چون اگر دوتا حیات داشته باشه لازمش هم اینه که دوتا موت هم داشته باشه. در آیه سوره دخان میفرماید که ولا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. معناش این است که هر کسی یک مرگ بیشتر نداره، در صورتی که اگر کسانی در این عالم زنده بشند و بعد بمیرند دوتا مرگ خواهند داشت. پس چنین چیزی مخالف قرآن است. این هم وجوهی است که برای این تأویل بهش تشبث کرده. پیداست که اینها دستاویزهای بی حاصلی است. آیه کاملا دلالت میکنه بر اینکه اینها مردند و از دنیا رفتند و خدا دوباره اینها را زنده کرد. روایات زیادی هم تأیید میکنه همین ظاهر آیه شریفه را. اما اینکه گاهی حیات در مورد حیات معنوی به کار رفته، خب این دلیل نمیشه که هر جا حیات هست بگیم حیات معنوی است. پس همه اون چه درباره معاد هست بگیم یه حیات معنوی جامعه هست. همونطور که بعضی از التقاطی ها در زمان ما این تعبیرات رو میکنند، میگن قیامت یعنی رستاخیز. این همه در قرآن که صحبت از قیامت هست، یعنی روزی که ملت ها قیام میکنند و حق خودشون رو میگیرند. یک رستاخیز عمومی است، منظور این نیست که یک عالم دیگری هست. یا اینکه قرآن میفرماید ساعت هست و ان الساعت آتیتن اکاد اخفیها، یعنی اینکه ساعت قیام باید مخفی باشه، دستور زیرزمینی کار کردن هست. یعنی نباید به کسی بگید چه وقت میخوایم قیام کنیم، باید این مخفی باشه. اگه بنا باشه که تأویل باب تأویل باز بشه، کدام مطلبی است در قرآن که قابل تأویل نیست؟ من یه وقتی عرض میکردم اگر بناس تأویل بشه لا اله الا الله هم قابل تأویله، بعد دیدیم که حتی همین کارم رو کردن. گفتن لا اله الا الله یعنی ایدئال اخلاقی، اله معناش یعنی ایدئال اخلاقی. به هر حال هیچ مجوزی نداری که ما آیه‌ای به این روشنی را تأویل کنیم بگیم یعنی حیات اجتماعی یا حیات معنوی. قرآن صریحاً می‌فرماید از ترس مرگ اینها فرار کردند، بعدم خدا اینها را میراند، بهشون فرمود بمیرید. ثم احیاهم، بعدم زندشون کرد. و اما اینکه در تورات ذکر نشده، تورات کتابی است که بر حضرت موسی نازل شده، داستانهایی که بعد از حضرت موسی اتفاق افتاده که نمی بایست در تورات ذکر بشه. شاید این داستانی است مال انبیاء بعد از حضرت موسی علی نبی جناب علیه السلام. پس این دلیل نمیشه. به علاوه این توراتی که در دست هست تحریف شده هست، این دلیل این نمیشه که این مطالبی است که بر حضرت موسی نازل شده بوده و همه چیز هم درش هست. همچین سندی نداریم که هر داستانی برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده باید در قرآن باشه. و اما داستان لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، این خوب بود آیه قبلش هم رو مراجعه میکردن ببینن این ضمیر فیها به چی برمیگرده. این داستان درباره این آیه درباره اهل بهشته که در اون عالم وقتی وارد بهشت شدن دیگه اونجا همیشه زنده خواهند بود، اونجا دیگه موتی نخواهد بود غیر از همون موت قبلی، یعنی موتی که در دنیا داشته. این ربطی نداره به اینکه آیا در دنیا یک موت هست یا دو موت هست یا سه موت هست. آیا در مقام این است که در آخرت بعد از اینکه کسانی رفتن در بهشت یا جهنم دیگه از اونجا نمیمیرن، دیگه اونجا هستن همیشه، هم فیها خالدون. در یه همچه مقامی است و هیچ دلالت نمی کنه برای اینکه در این دنیا هیچ موتی پیدا نشده. وانگهی این همه آیاتی که درباره زنده شدن مردگان در این عالم داریم که نمونه هایی ازش ذکر شد، چطور میشه همه اینها رو ما دست برداریم و بگیم به استناد یک عامی که لا یذوقون فیها الموت بگیم همه اینها دروغی، مخصوصا روی مذهب شیعه که قائل به رجعت هستیم، میگیم بسیاری از کسانی که مردن دوباره زنده خواهند شد. اینها منکرین رجعت در این عالم هستند و این را محال میدونند و این آیاتی که دلالت بر زنده شدن کسانی در این عالم میکنند اینها را نفی میکنند، تأویل میکنند. به هر حال این از سنخ همون تأویلات باردی است که در آیات دیگه مرتکب شدند و هیچ دلیلی نداره و اینها جز جرأت بر خدا و پیغمبر چیز دیگری نیست. تا اینجا درباره آیاتی بود که دلالت میکرد بر اینکه در همین عالم هم میشه مرده‌ای زنده بشه. بنابراین آیاتی که تا به حال متعرض شدیم در دسته های مختلف اونها را مورد بررسی قرار دادیم، دلالت میکرد بر این که زنده شدن انسان بعد از مرگ امر ممکنی است و چیزی مانع از وقوع این امر نیست. هم قدرت خدا قدرت مطلق است، هم خدا عالم است به اینکه هر روحی مال چه بدنی است، اشتباه نمی کنه. هم ماده امکان این را دارد که مجدداً حیات بهش برگرده و به هر حال عدل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، دلیل بر اینکه ممکن است ماده بعد از مرگ دوباره زنده بشه، وقوع این امر است در همین عالم. پس از مجموع آیات به دست میاد که معاد نه محال ذاتی است و نه محال وقوعی، اما ذاتن محال نیست برای اینکه فرضش متناقض نیست. انسان بمیرد بعد دوباره زنده بشه، زنده شدن بعد از مرگ که توش تناقض نیست. اگر بگیم در حالی که مرده هست زنده هست، بله این متناقضه. از همون جهتی که یک شخصی مرده است از همون جهت زنده باشد، یعنی بدنش که مرده است روح ازش جدا شده در این حال زنده باشه، این متناقضه. ولی این که بعد از این که مرد دوباره زنده بشود که این متناقض که نیست، پس محال ذاتی نیست، محال وقوعی هم نیست، یعنی هیچ چیز جلویش را نمیگیره. هم شرط قابلیت قابل موجود است، یعنی ماده امکان این را داره که مجدداً حیاتی را بپذیره. هم شرط فاعلیت فاعل هست، قدرت خدای متعال قدرت نامحدودی است، هر وقت بخواد دوباره میتونه زنده کنه، بنابراین محال وقوعی هم نیست. فقط یک مرحله دیگه باقی مونده، با اون این است که تا به حال اثبات شد که اگر خدا بخواهد انسانها را زنده می کنه. وقوع معاد ممکن است. دلیلی بر نفی و انکارش نداریم، چیزی مانع از وقوع این هم نمیشید. اما آیا خدا میخواد که این کار را بکنه یا نه؟ این دلیل میخواد. اگر این ثابت بشه ضرورت معاد اثبات میشه، و الا دلائلی که تا به حال ذکر شد بیش از امکان وقوعی معاد چیزی را اثبات نمیکرد. خب حالا از کجا بفهمیم که خدا میخواد یا نمیخواد؟ راه طبیعیش این است که از خودش سوال کنه، بگن میخوای تو زنده بکنی یا نمیخوای. اگه خدا به مردم بخواد بفهمونه که من اراده بر چیزی دارم، بهترین راهش اینه که خودش بگه. اینجا نوبت میرسه به این که ببینیم خدا حالا چی گفته. از چه راهی ما کلام خدا را بفهمیم؟ وقتی ثابت شد که قرآن کریم کلام خداست، بنابراین اگر خدا در این کلامش فرموده باشه که من چنین کاری را خواهم کرد، مطلب دیگه تمام. به عبارت فنی اولین دلیلی که بر ضرورت وجود معاد اقامه میشه دلیل تعبدی است، یعنی بیان خود خدا. وقتی دانستیم که این کلام خداست و در این کلام بود که خدا میفرماید من چنین کاری را خواهم کرد، حجت بر مردم تمامه، باید این را بپذیریم. و میدونیم که قرآن کریم راست نسبت به این مطلب از هیچ چیز فروگذار نکرده، در هر مناسبتی به صورت این مطلب را تثبیت فرموده. برای اینکه نمونه هایی از این بیانات قرآن را ذکر کرده باشیم، در چند دسته این بیانات را بررسی میکنیم. این دسته هایی رو که انتخاب کردیم به خاطر تأکید بیشتری است که از اینها استفاده میشه، ولی اخبار به وقوع قیامت الا ماشاءالله هست در قرآن. شاید بیش از 2000 آیه در قرآن باشد که به نحوی دلالت بر وقوع قیامت داره، یا مطابقتن یا تزمنن یا استلزامن. در بین این 2000 آیه ما چند تا آیه را که تأکید بیشتری داره اینا را انتخاب کردیم. یه دسته آیاتی است که خدا با کمال تأکید می‌فرماید چنین چیزی واقع میشه و حتی دستور میده به پیغمبر که قسم هم بخوره. آیه 63 از سوره یونس: و یستنبئونک احق هو قل ای ربی. از تو سوال میکنن که آیا راست راستی قیامت واقع خواهد شد؟ حالا این دلیل ها را آوردیم، گفتیم بله میشه این کار، حالا براست بشه؟ احق هو. جوابشون بگو ای و ربی، به خدا قسم چنین چیزی راست است و واقع خواهد شد. در آیه 3 از سوره سبع می‌فرماید: و قال الذين كفروا لا تأتين الساعة. کافرین و منکرین معاد گفتند نه، قیامت نخواهد آمد. قل بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. در جواب اینها بگو بلا و ربی، چرا، به خدا قسم خواهد آمد. لتأتین مکن، هم نفی جواب اونهاست که گفتن لا تأتینا، قل بلا. این مطلب را تأکید می‌فرماید با قسم و ربی، باز با لام و نون تأکید ثقیله لا تأتین نکن. انواع ادوات تأکید در این آیه به کار رفته که حتما چنین چیزی واقع خواهد شد. و گویا برای اینکه این شبهه رفع بشه که وقتی معاد واقع خواهد شد کی میدونه کسی چه کار کرده یا کدام روح مال کدام بدن هست، تأکید روی علم خدا شده. عالم الغیب، خدایی که این کار را میکنه علم به غیب دارد. لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، هیچ سر سوزنی از علم او غایب نیست، همه چیز را میشناسه. ولا اصغر من ذلک، نه کمتر از ذره و نه بیشتر از ذره، هیچ چیز از او مخفی نیست. نیست چیزی از ذره کوچکتر یا بزرگتر مگر اینکه در کتاب آشکاری هویداست. یعنی نه تنها ذات خدا عالم است به همه چیز، همه این معلوماتش هم نسبت به اشیاء این عالم منعکس است در کتابی. مثلا اگر ملائکه هم اشراف بر اون کتاب پیدا کنند، اطلاع پیدا کنند، اونها هم خواهند دانست. آیه دیگری است در سوره تغابن، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافرین چنین پنداشتند که مبعوث نخواهند شد، زنده نخواهند شد. قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذلك علی الله یسیر. باز همون لحن است، بلا و ربی لتبعثن، چرا زنده میشید، به خدا قسم زنده میشید، مؤکدن خدا شما را خبر خواهد داد به اون چه انجام دادید و این کار بر خدا آسانه. تا اینجا فقط نقل قول بود و نقل اعتقاد کافرین بود. بعد نقل می‌فرماید از یه ادعای نادانی که علاوه بر این که ادعا می‌کردن قیامت نیست، قسم هم می‌خوردن که قیامت نیست. این دیگه خیلی جالب. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت، با قسم‌های غلاظ و شداد نهایت تأکیدشون ادعا کردن که کسی که مرد دیگه زنده نمیشه. اقسمو بالله جهد ایمانه، پیداست اینا معتقد به الله هم بودند و در این حال مسئله میگفتن، قسم میخوردن به الله، نمیگفتن اقسمو بالله تبل عزا و اقسمو بالله. با این که معتقد به الله بودند و به او قسم میخوردن، قسم‌های غلاظ و شداد می‌خوردن که خدا کسی را که مرد دیگه زنده نمی‌کند. لا یبعث الله من یموت. بلا وعدا علیه حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بگو چرا زنده خواهد شد، زنده خواهند شد و این وعده ایست که بر ذمه خداست. خدا بر خودش لازم کرده که چنین کاری را انجام بده و انجامم خواهد داد، ولی بیشتر مردم از این مطلب آگاه نیست. از اینجا یک دسته دیگری از آیات شروع میشه که لسانش این است که این وعده ایست خدا داده و خدا وعدش را خلف نخواهد کرد، که ضمناً در این آیه دیدیم وعدن علیه بود، در آیات دیگری هست که روی وعده تکیه شدیم. در آیه 33 از سوره لقمان و آیه 5 از سوره فاطر اینجور آمده، ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. زندگی دنیا مبادا شما را فریب بده، شیطان مبادا شما را گول بزنه. وعده‌ای که خدا داده راست است و قیامت واقع خواهد شد. در آیه 20 از سوره زمر می‌فرماید وعد الله لا یخلف الله المیعاد. البته این آیه در مورد وعده بهشتیانه که خدا در روز قیامت مؤمنین صالح را به بهشت خواهد برد. بعد می‌فرماید وعد الله لا یخلف الله المیعاد. در آیه 9 از سوره لقمان باز در مورد بهشتیانه فرمود خالدین فیها وعد الله حقا. بهشت هست و مؤمنینم به بهشت خواهند رفت و این وعده راستی است که خدا کرده و انجام خواهد. در آیه 122 از سوره نساء می‌فرماید آیه 122 از سوره نساء می‌فرماید وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا. خدا وعده داده و این وعده حق است، واقع خواهد شد و کیست از خدا رازگوتر؟ اگر خدا وعده بده و عمل نکنه دیگه چه انتظاری از دیگران میشه داد؟ کی از خدا رازگوتر است؟ پس جای این نیست که شما در این وعده الهی تردید به خود راه بدید. در سوره آل عمران آیه 9 ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. مؤمنین هم در مقام مناجات با خدا عرض می کنند خدایا تو همه مردم را در یک روز جمع خواهی کرد، این وعده ایست که دادی و تو وعدت را خلف نخواهی کرد. در اینجا علاوه بر این که من روی مسئله وعده تکیه شده، مسئله معاد به عنوان یک امری که لا ریب فیه هست و هیچ جای تردیدی درش نیست تأکید شده. آیاتی ده هست باز به همین مضمون که قیامت قابل ریب نیست. از جمله آیه 59 از سوره مؤمن ان الساعت آتیتون لا ریب فیها. آیه 7 از سوره شورا و تنظر یوم الجمع لا ریب فیه. آیه 32 از سوره جافیه و ساعت لا ریب فیها. این هم یه دست از آیات است. و بالاخره آیاتی که دلالت میکنه بر این که بر خدا لازم است که قیامت را بیاورد و مردگان را زنده کنه. آیه 47 از سوره 53 و ان علیه نشأت الاخرى. بر خودش لازم کرده است که نشأه دیگری را به وجود بیاره. آیه 103 از سوره انبیاء می‌فرماید وعدا علینا انا کنا فاعلین. این وعده است بر ذمه ما و ما این را انجام خواهیم داد. و بالاخره در سوره واقعه آیه 95 می‌فرماید ان هذا لهو حق الیقین. در نهایت استحکام است یقین به روز قیامت و هیچ وقت به هیچ وقت قابل تردید و تزلزل نیست. یه دسته دیگه از آیاتی که دلالت بر وقوع قیامت میکنه با تأکید زیادی این است که اصلا اعتقاد به قیامت را هدف انبیا قرار میده. اصلا انبیا مبعوث شدن تا مردم را معتقد به قیامت کنند یا از قیامت بترسانند. به طور کلی آیه ای هست که می فرماید یلق الروح من امره على من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق. طلاق تلاقی هست، یکی از اسماء قیامت یوم الطلاق است، یعنی روزی که مردم همدیگر رو میبینن، مثل یوم الجمع تلاقی میکنند انسان ها. در قرآن اسماء زیادی برای روز قیامت ذکر شده، شاید 30-40 تا اسم و القاب برای روز قیامت در قرآن ذکر شده: قیامت، یوم الحساب، یوم الخلود، یوم الشهود، یوم الجمع، یوم التلاقی، الیوم الاخر، الاخره، الدار الاخره، النشأت الاخره، الی آخر. یکی از القاب قیامت همین یوم الطلاق است، یوم الطلاقی. می فرماید خدا بر هر کس از بندگانش بخواد وحی نازل می کند تا او مردم را از روز طلاقی بترساند. کنده او هدف نزول وحی همین است که مردم را متوجه قیامت کند. در آیه دوم از سوره رعد می فرماید یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. ما این آیات را تفصیلاً برای شما بیان می‌کنیم، باشد که به لقای پروردگارتون یقین پیدا کنید. در آیه هفتم از سوره شورا و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من حولها و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه. ما این قرآن را به صورت زبان عربی بر تو نازل کردیم تا مردم مکه و اطراف اون را انذار کنی. انذار کنی به چی؟ و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه. این تنذر یوم الجمع یا عطف تفسیری است برای تنذره سابق، چون در جمله قبلی منذر منذرین را نبر بیان فرموده که چه کسانی را انذار کنی، اما به چی انذار کنی نفرموده. در جمله بعد وسیله انذار را می فرماید و تون داره یوم الجمع. دست کم میشه گفت که این یکی از اهداف بعثت پیغمبر اکرم بوده. اگر کل هدف این نبوده، دست کم یکی از اهداف بوده. در یه آیه‌ای خود قرآن به عنوان علم قیامت نامیده شد، چیزی که شما به وسیله اون علم پیدا می‌کنید به وقوع قیامت، و این از تعبیرات عجیبی. در آیه 61 از سوره زخرف می‌فرماید و انه لعلم للساعه فلا تمترن بها. ضمیر انه ظاهراً به قرآن برمی‌گرده. قرآن علم ساعت است، علم قیامت است. مبادا نسبت به قیامت شک و ریبی به خود راه بدی. از بعضی آیات استفاده میشه که همونطور که از آیه اول استفاده میشد که همه انبیا هدفشون این بوده، نسبت به بعضی از انبیا به خصوص یک میفرماید، از جمله درباره از موسی علی نبینا و علیهم علیه السلام. آیه 154 از سوره انعام ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء و هدا و رحمه لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. تورات را که این اوصاف را داشت، هدایت بود، رحمت بود، بیان تفصیلی مطالبی بود که مردم احتیاج داشتن، اینا نازل کردیم بر موسی. برای چی؟ لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. در دعایم در روز قیامت با کافرین صحبت میشه که مگر پیغمبران نیامدن به شما بگن که چنین روزی هست؟ یکی در سوره انعام آیه 130 هست می‌فرماید الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. این ظاهرش این است که هیچ پیغمبری نبوده مگر اینکه انذار میکرده مردم را از روز قیامت. جزء اصلی ترین مواد دعوت انبیا بود. و همینطور آیه 71 از سوره زمر، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. پس این دسته از آیات هم دلالت میکنه بر این که انذار قیامت و تثبیت این اعتقاد در دلهای مردم هدف انبیا بوده و دست کم یکی از اهداف بوده. آیات دیگری داریم که با لحنهای دیگری اهمیت اعتقاد به قیامت و ضرورت این اعتقاد و وقوعش را بیان می‌فرماید. از جمله آیاتی که ایمان به الله و ایمان به قیامت را جفت هم قرار داد، که انهو اینها دو لنگه یک حقیقت هم. ایمان بدون این دوتا نمیشه. اگر ایمان به خدا هست، ایمان به روز قیامت هم باید باشی. این دوتا متقارن هستن. آیات در این زمینه بسیار فراونه، فقط من چند تا آیه را شماره هاش عرض میکنم یادداشت بفرمایید، ولی منحصر به اینا نیست، خیلی بیشتر. سوره بقره آیه 8، آیه 62، آیه 126، آیه 177، آیه 228، آیه 232 و آیه 264. در این آیات ایمان به الله و الیوم الاخر جفت هم قرار داشت. سوره آل عمران آیه 114، سوره نساء آیه 39، 59 و 162، سوره مائده آیه 69، سوره توبه آیه 18، 29، 44 و 45. سوره نور آیه 2، سوره احزاب آیه 21، سوره 58 آیه 22 و سوره 60 آیه 6. می دونیم که هیچ مطلبی مهمتر از ایمان به خدا در لسان قرآن و کتابهای آسمانی نیست. اگر چیزی قرین ایمان به خدا قرار داده شد، باید از کمال اهمیت برخوردار باشد. آیات دیگری، دسته دیگری از آیات، آیاتی است که صریحاً دلالت میکنه بر این که سعادت و فلاح و فوز انسان متوقف بر ایمان به آخرت و یقین به آخرت. حتی ظن و گمان هم کافی نیست. این هم آیات خیلی فراوانه. به عنوان نمونه چند تا آیه را عرض میکنم. یکی آیه 4 سوره بقره، و بالآخرت هم یوقنون. بعد می فرماید اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. تنها این اشخاص هستند که اهل فلاح و رستگاری هستند، که یقین به آخرت دارند. حتی ایمان هم اکتفا نمی فرماید، فرماید و بالآخرت هم یوقنون. این همین مطلب در سوره لقمان هم آیه 4 هست و در سوره نمل آیه سوم. در مقابل این آیات، آیاتی است که صریحا می‌فرماید کسی که ایمان به آخرت ندارد اهل عذاب است. این آیات هم بسیار زیاد است، از باب نمونه چند تاش عرض می‌کنیم. آیه دهم از سوره اسراء: و ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما. آیاتی که منکرین خدا و نبوت و معاد را با هم ذکر فرموده خیلی زیادی. این آیاتی که عرض می کنم اصلا تکیه روی انکار آخرت فقط. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا الیما. آیه 11 هم از سوره فرقان: و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا. کسی که تکذیب ساعت و قیامت بکنه خدا براش آتش فروزانی را مهیا فرمود. آیه 8 از سوره سبأ: بل الذین لا یؤمنون بالآخره فی العذاب و الضلال البعید. همین که ایمان به آخرت ندارن، این موجب این میشه که مبتلا به عذاب و گمراهی طولانی و دوری بشن، گمراهی که از حقیقت خیلی پرته. امید این که اینها دیگه به حق گرایش پیدا کنند و بیابند نخواهد بود. ضلال البعید، یه وقتی کسی گم میشه از راهی که میبایست بره چند قدم دور میشه، این زود ممکنه برگرده. اما اگر کسی خیلی از مطلب دور شد، این دیگه امید برگشتنی برای او نیست. کسی که منکر قیامت باشه امیدی دیگه برای هدایتش نیست. فضلال البعید. و آیه 74 از سوره مؤمنون: و ان الذین لا یؤمنون بالآخره عن الصراط لناکبون. کسانی که ایمان به آخرت ندارند از راه دور افتاده اند، منحرف شدند. و صدها آیات دیگری که در این زمینه هست و حتی شمارش هم بخوایم ذکر بکنیم مدتی وقت میگیره. پس دلیل اولی که برای اثبات قیامت میشه آورد، یعنی ضرورت وقوع قیامت، این است که خود خدا فرموده که من این کار را میخوام بکنم و خواهم کرد. و راه طبیعی اینم که ببینیم آیا خدا میخواد یا نمیخواد همینه، باید خودش بگید. این راه سرراست است. ولی قرآن کریم به این هم اکتفا نمی‌فرماید، بلکه در مقام استدلال عقلی هم برای ضرورت معاد برمیاد که بحثش را انشاءالله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.